بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي النعمة العظمى والمنحة الكبرى الداعي إلى الطريقة المثلى والحادي والهادي إلى الخليقة الحسنى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ريحانة الرسول وبضعة البتول واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أن السبت الأكبر أف عن محارم الله تكن عابدا وارض بما قسم الله لك تكون غنيا وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما وأحبب للناس بمثل ما تحب أن يكونوا لك تكن عدلا نثار روح مقدس سبت الأكبر حضرت امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه صلوات مرحمت کنید. یکی از شرایط لباس مصلی این است که از حریر خالص نباشد. حریر خالص رو نمیشه باش نماز خوند. البته در غیر حال نماز هم برای مرد پوشیدن لباس ابریشم جایز نیست الا فی حال الحرب او ان یکون مضطرا. ظاهراً در جنگ احد بود ابو دجانه انصاری لباس ابریشمی رو به بر کرده بود و برابر سپاه قدم می زد با یک حال خاصی، با یک فخری قدم می زد و ظاهراً امامه‌ای هم بر سرش بود، امامه سرخی. رسول خدا فرمودن این راه رفتن رو خدا دوست ندارد الا در اینجا. در اینجا برای اینکه دشمنان ببینن قوت قلب مسلمان ها رو، لذا در حرب استثناء شده. شما ایام حج یا ایام عمره وقتی مشرف میشید مکه ملاحظه میکنید که عامه لباس احرام رو که میپوشن این حوله رو از زیر دستشون میارن، این بازوشون رو میذارن بیرون. ما این کارو نمیکنیم، ما میاندازیم رو دوشیم. سرش رو میدونی چیه؟ سال بعد از حدیبیه که قرار شد در صلح حدیبیه رسول خدا به حج بیان، قرار شد کفار مکه رو خالی کنن. اون زمان هم که مکه اینقدر ساختمون نداشت، وسعت نداشت، مسجد الحرام رو خالی کرده بودن، آمده بودن روی کوه ها نشسته بودن ببینن مسلمون ها تعدادشون چقدره، ضعیفن، قوی هستن. پیغمبر خدا فرمود بازواتون رو بذارید بیرون که کفار ببینن. تو طواف هم یه قدری بدوید، دیدید این دورای اول طواف رو میدون عامه. این مال اون سال بوده، حالا اینا هنوز این رو ادامه میدن. این مال اونجا بوده، این دویدن ابتدای طواف و بازو رو بیرون گذاشتن به خاطر اون جهت بوده که در برابر کفار نشون بدن مسلمون ها قوی هستن، و دویدنشون هم نشانه این است که بیحال نیستن، نمیتونن راه برن. مثلا منظور در حرب پوشیدن لباس ابریشم برای مردان مانعی نداره، سرش هم این است که در برابر دشمن، دشمن بداند که مسلمان ها از نظر مالی، از نظر روحی، از نظر جسمی ضعیف نیستن. پس با لباس ابریشم مرد نمیتونه نماز بخونه. بله، اگر لباس ابریشم مخلوط شد به قطن، به کتان، پنبه و امثال ذلک، ابریشم خالص نبود، مخلوط بود. نگن این ممکنه به اصطلاح کم پنبه مخلوط باشه، او فایده نداره. نه، یه مقدار متنابهی پنبه جزءش باشه یا کتان جزءش باشه یا چیز دیگری جزء حریر باشه، مانعی نداره مرد بپوشه. و اگر شک کنیم، چون امروزه حریرهای سنایی زیاد تو بازار هست، حریرهایی که حریر نیست، یا میدانیم حریر نیست یا شک داریم که حریر است یا حریر نیست، اگر شک کردیم چیزی در این که حریر هست یا حریر نیست، نماز خوندن در اون اشکالی نداره. این چند تا مسئله راجع به لباس. اما برای زنان پوشیدن لباس حریر مانعی نداره. اون حدیث رو عرض کردیم یک شب، ان هذین حرام علی ذکور امتی، هذین یعنی حریر و ذهب، اما برای زنان لبس حریر و ذهب اشکالی نداره. این راجع به مسائل امشب کافی است، چون شب میلاد با سعادت فرزند بزرگ امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها علیه ماست. در این رابطه امشب بیشتر صحبت کنیم. و شب عزیزی است، شب نیمه ماه مبارک رمضان، سال سوم هجرت. چشم پیامبر به نوزادی روشن شد که محبوب رسول خدا بود. می فرمودن هما ریحانتای من الدنیا، حسن و حسین دو گل منن از دنیا. نمیدونم این احادیث مورد توجه عامه قرار نمیگیره، فقط تو کتابا نقل میکنه، تو صحیح بخاری، تو صحیح مسلم روایات هست. ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. اما این احادیث بود امام حسین رو خونشو حلال کردن، سرشو بریدن. کسی که سید جوانان بهشتیه. ببینید تو این 40-50 سال بعد از وفات پیامبر چقدر دگرگون شد، چقدر تبلیغات سوء تأثیر گذاشت، چطور مردم رو از نظر اعتقادات دگرگون کردن. اون روایتی که من در جلسه قبل خوندم که انس ابن مالک به مردم شام گفت تمام مسائلی که من در زمان رسول خدا دیدم همش دست خوش تغییر شده الا هذه الصلاة وقد ضيعت، مگر این نماز رو هم ضایع کردن، این نماز نماز عصر پیامبر نیست. این طور تحول و دگرگونی در این فاصله کوتاه که امام حسن سلام الله علیه بایستی تو محیط زندگی و خانه‌اش هم امنیت نداشته باشه، همسرش مأمور بنی امیه باشد که او رو مسموم بکند. دیگه انسان از همسر کسی بهش نزدیکتر نمیشه. به هر حال هما ریحانتای من الدنیا ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه من احب الحسن فقد احبه ان الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. یه نکته ای رو من عرض کنم براتون، جالب این نکته. یکی از کتابهایی که بسیار قدیمی است، حتی جلوتر از صحیح بخاری نوشته شده، طبقات الکبرای محمد ابن سعده. محمد ابن سعد متوفای 230 هست، بخاری متوفای 256، یعنی 26 سال بعد از ایشون. ظاهراً استاد بخاری هم بوده محمد ابن سعد. این طبقات چاپ‌های مکرری شده و این چاپ‌های مکرر ترجمه امام حسن و امام حسین درش نیست. این ترجمه امام حسن و امام حسین افتاده ازش، چون طبقات کبرا صحابه رسول خدا هستند، کسانی که در مکه بودند، در مدینه بودند، در کوفه ساکن بودند، در بصره ساکن بودند. ایشون اینا را جمع کرده. اون وقت چطور می شود ترجمه امام حسن و امام حسین ضمیمه این کتاب نباشه؟ الان چاپ هایی که هست ضمیمه این طبقات ترجمه امام حسن و امام حسین نیست. یکی از محققین در مکتبه‌های ترکیه اونجا جداگانه، چون اونجا دولت عثمانی بوده و از نظر ثقافی غنی بوده دولت عثمانی، کتابخانه‌های مهمی در اونجا بوده و مساجد مهمی بوده سالها، یکی از بزرگواران رفته زحمت کشیده کتابخانه‌های اونجا رو بررسی کرده، نسخه طبقات رو اونجا پیدا کرده در کتابخانه‌ها، ترجمه امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما در اونها بوده. حالا چطور شده از این طبقات افتاده؟ اینا محل بحث و گفتگوست علی ای حال، چون یک سلسله مناقب اهل بیت علیهم صلوات الله هست، برای اینکه مردم در جریان این مناقب قرار نگیرن، هی دارن از کتاب‌ها حذف می‌کنن و برمی‌دارن. حدود 10 سال قبل، 12 سال قبل این بزرگوار فوت شد، اما این کار را انجام داده که یکی از کارهای خیلی خوب ایشون هست، یعنی ترجمه امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما که در طبقات محمد بن سعد بوده، ایشون در اونجا پیدا کرد و چاپ کرد. من از ترجمه امام حسن از طبقات محمد بن سعد این روایت رو عرض کنم براتون. 2 روایت امشب من از طبقات محمد بن سعد راجع به امام حسن سلام الله علیه عرض بکنم. خیلی مطالب از بین رفته و مع الاسف به دست ما نرسیده، نه این که نبوده، بوده لکن به دست ما نرسیده. ایشون نقل میکند بعد از آنی که امام حسن سلام الله علیه متولد شدند و ایشون را آوردن محضر مقدس پیامبر اکرم، اولین نوزاد از امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و اولین نوه رسول خداست. چون زینب همسر ابوالعاص فرزندش بعد از این متولد شده، امامه که بعدها همسر امیرالمؤمنین شد، او بعد متولد شد. اول امام حسن سال 3 هجرت، بعضی هم گفتن سال 2 هجرت حضرت متولد شدن، حالا سال 3 بعد از هجرت ایشون رو آوردن دادن دست رسول خدا. پیامبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن که علی جان، نام این نوزاد رو چه گذاشتی؟ عرض کرد یا رسول الله، من در نامگذاری بر شما سبقت نمیگیرم. فرمود من هم بر خدا سبقت نمیگیرم. جبرائیل آمد. این رو جالب اینه که طبقات نقل کرده، یعنی اول کتابی که قبل از بخاری نوشته شده تو اون مصادر قدیمی. جبرائیل آمد عرض کرد یا رسول الله، خداوند علی اعلا سلام میرساند و میفرماید ما نام فرزندان هارون برادر موسی را بر فرزندان علی ابن ابی طالب نهادی. هارون برادر موسی است، علی هم برادر پیامبر است. نام اونها شبیر و شبر و شبر بوده. جالب اینه، این رو عنایت بفرمایید، تو این روایت اینطوره، به عربی این نام ها می شود حسن، حسین، محسن. این رو ذکر کرده. یعنی در روایت محمد ابن سعد صاحب طبقات نام محسن هم آمده. این که ایشون متولد نشد و سقط شد، اما نامش رو پیامبر محسن گذاشته بود، چون این نام یک نام آسمانی بود. پس نام حضرت مجتبی سلام الله علیه نام خدایی است. اگر یحیی سلام الله علیه رو خدا نام گذاری می کند ولم نجعل له من قبل سمیا، امام حسن هم به حسن نامگذاری می شود، ولم یجعل الله له من قبل سمیا. اینو که عرض می کنم اینو متعرضن مورخین، کلمه حسن و حسین در استعمالات عرب بوده. خب لغت لغت عربی است، اما کسی روی فرزندانش نمیگذاشته. اول کسی که به این نامگذاری شد امام حسن است، که اون هم از طرف پروردگار خداوند جبرائیل رو فرستاد و این نامها رو برای فرزندان امیرالمؤمنین سلام الله علیه خداوند قرار داد. آیا افتخاری بالاتر از این می شود؟ کرامتی بالاتر از این برای امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین؟ دیگه بالاتر از این کرامت که نام فرزندان رو هم خدای متعال قرار میدهد. بعد دوران طفولیت و کودکی اونقدر همین محمد ابن سعد و دیگران حدیث نقل کرده اند، امام حسن مجتبی می آمد داخل مسجد، هنگام نماز پیامبر گاهی رو شانه پیامبر سوار می شد، گاهی پیامبر به رکوع بود می آمد از میان دو پای پیامبر عبور می کرد. و ابو هریره و دیگران نقل کردند ما دیدیم رسول خدا امام حسن رو تو آغوش گرفته و امام حسن دستای کوچکش رو میان محاسن جد بزرگوارش کرده، تا پیامبر دیدن امام حسن دستش آورد تو محاسنش، لبهای امام حسن رو گرفت تو دهان و شروع کرد بوسیدن و مکیدن. تا این اندازه محبت. جابر ابن عبدالله انصاری از دیگرانم روایت شده، ایشون میگوید من پیامبر رو دیدم امام حسن رو روی این منکب و امام حسین رو روی منکب دیگرش سوار کرده بود، رو کردم به این کودکان گفتم نعم المرکب، حالا من تعبیر مرکب میکنم، مرکب و کما، خوب مرکبی رو شما سوار شدید، چه جایی بهتر از شانه رسول خدا. پیامبر به من فرمود چرا از راکبه ها نمیگویی، چرا از مرکب میگویی؟ الا اخبرکم، این رو در مجلس عام و در مسجد فرمود، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتن، شما رو خبر ندهم به بهترین مردم از نظر جد و جده؟ قالوا بلا یا رسول الله، فرمود حسن و حسین، جدشون منم و جده اونها خدیجه بنت خویلده. الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن، قالوا بلا یا رسول الله، قال صلى الله عليه وآله الحسن والحسين أبوهما علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهما. ألا أخبركما بخير الناس أمّا وعمّةً، شما رو خبر ندهم به بهترین مردم از نظر عمو و عمه؟ قالوا بلا یا رسول الله، فرمود حسن و حسین، اما عموی اونها جعفر ابن ابی طالبه، اما عمه اونها امهانی است که زن بسیار شایسته است این امهانی. الا اخبرکم به خیر الناس خالاً و خالتاً، شما رو خبر ندهم به بهترین مردم از نظر دایی و خاله. قالوا بلا یا رسول الله، قال الحسن و الحسین، خالهما قاسم ابن رسول الله و خالتهما زینب بنت رسول الله. خب این نسب، این نسبی که دشمن و دوست به این معنا اعتراف داشت و اعتراف می کرد که از نظر نسب کسی به این بزرگواران نمی رسه، خولی یا شمر و یا شخص دیگری که سر مقدس امام حسین سلام الله علیه رو آورد پیش عبید الله ابن زیاد، گفت املع رکابی فزتن او ذهبا انی قتلت سیدن محجبا قتلت خیر الناس امن و ابا. دشمن اعتراف به این حقیقت داشت که این خاندان، این عزیزان از نظر نسب بهترین انسان ها هستند، خودشون هم از نظر شخصیت بهترین شخصیت ها هستند. یه طفل خردسالی بود امام حسن مجتبی سلام الله علیه، می آمد مسجد کنار منبر پیامبر می نشست، مواعظ و حکمتهایی که از لبهای دراربار پیامبر بیرون می آمد این کودک خردسال اینها رو یاد می گرفت. می آمد خانه، برای مادرش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته های پیامبر رو بازگو می کرد. امیرالمؤمنین که می آمد منزل، حضرت زهرا فرمایشات پدر رو بیان می کرد. امیرالمؤمنین می فرمود کجا این مطالب رو، شما که مسجد نبودید؟ می گفت علی جان، فرزندت حسن مطالب جدش رو یاد گرفته، آموخته، حفظ کرده، آمده منزل برای من بازگو می کند. نوشتن یکی از روزها امیرالمؤمنین در یک نقطه ایستاد که امام حسن وقتی از مسجد به خانه برگشت ببیند چطور فرزندش حسن این مطالب رو برای مادر بازگو میکنه. وقتی شروع کرد به سخن گفتن ایستاد، توقف کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود پسرم، همانند هر روز گفته های جدت رو بیان کن. گفت مادر، کل لسانی و قل بیانی کأن سیدن یرغانی، اگر زبان من مند از سخن گویا بزرگواری مرا میبیند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمدند، امام حسن رو در آغوش گرفتن و بوسیدن. برخی از مورخین نقل کردن یکی از روزها فرمود امیرالمؤمنین حسن جان، دلم میخواهد خطبه‌ای بخوانی، لأسمع کلامک، من دوست دارم خطبه شما رو بشنوم. ایشون رفتن بر فراز منبر، بعد از حمد و صلات، حمد و ستایش خدا و سلام و درود بر پیامبر، فرمودند که القبر منزلنا و القیامت مقامنا و عند الله عز و جل ارضنا. بعد فرمودن ان علی ابن ابی طالب باب من دخله کان آمنا مؤمنا و من خرج عنه کان کافرا. علی علیه السلام بابی است که هر کسی وارد اون باب شد هم ایمن می شود و هم مؤمن است و هر کسی بیرون آمد کافر است. و اون عبارات اولی هم این بود که قبر منزل ماست، قیامت مقام ماست و ایستادن در برابر پروردگار عرض ماست که ما عرضه می شویم و ارزو به علی ربک صفا. فقام علیه السلام والتزمه وقال ذریتا بعضها من بعض. امیر المؤمنین از جا برخاست، امام حسن رو در آغوش گرفت و فرمود این آیه شریفه رو تلاوت کرد، ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم. یه مطلب دیگری هم من از طبقات باز عرض بکنم، جالب هست. از بزرگواری و حلم امام حسن، این انسان انقدر حلیم، انقدر صبور، انقدر با گذشت، این نشانه ظرفیت انسانه. افرادی که با کمترین چیزی تعادل خودشون رو از دست میدن، در خشم میشوند، غضب میکنند، از خود بی خود میشوند، این نشانه کم ظرفیتی انسانه. انسانهای بزرگ ظرفیت دارن، به این زودی در برابر مسائل جزئی خشم نمی کنن، کاظمین الغیظن، که خدای متعال در قرآن مجید اونها رو می ستاید، می فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. امام حسن مجتبی علیه السلام رو تشییع می کردن، یکی از کسانی که آمده بود در مراسم تشییع مروان ابن حکم بود، ایشون آمده بود برای تشییع. این روایت داره امام حسین سلام الله علیه بهش فرمودن مروان تو دیگه چرا؟ تو و تشییع برادر من؟ تو تا دیروز جگر برادر من رو خون کردی، امروز برای تشییع او آمده ای، او رو تشییع میکنی؟ گفت یا حسین آری، من به تشییع کسی آمدم که صبر و بردباری او بر این کوه‌ها فزونی داشت. این اعتراف دشمن است نسبت به حلم امام حسن سلام الله علیه. شهد الانام به فضله حتی العدا والفضل ما شهدت به الاعداء. این طور بودن این خاندان، این نشانه بزرگواریشون و نشانه عظمتشون که این طور گذشت داشتن و کریمانه از کنار مسائل می گذشتن. نکته دیگری رو از طبقات عرض کنم، براتون تازگی داره این نکته با این خصوصیت. ایشون نقل می کند یک شخصی از بنی امیه از شام آمده بود مدینه در اون عصری که امام حسن علیه السلام در مدینه بودن، از کوفه آمده بودن به مدینه، اون تقریبا 9 سالی که بعد از مسئله صلح از کوفه مهاجرت کردن به مدینه تا شهید شدن، تا سنه 50 41 آمدن مدینه، تا سنه 50 شهید شدن. یک شخصی از بنی امیه آمده بود مدینه، امام حسن رو نمیشناخت، تو مسجد پیامبر بنی امیه گردش نشسته بودند و حلقه زده بودند و مشغول صحبت بودند. این هم یه جوانی بود خیلی مغرور به خودش و خب از خاندان بنی امیه بود. بنی امیه اون روز قدرت در اختیارشون بود، زمان معاویه بود. ایشون نشسته بود و با اون هم ردیف های خودش از بنی امیه مشغول مذاکره بود. امام حسن سلام الله علیه وارد مسجد پیامبر شد، یه تعدادی از برادرهام همراه ایشون بودن، ظاهرا محمد ابن حنفیه بوده و حضرت عباس و شاید برخی از برادران. ایشون نمیگه، فقط میگه برادرای حضرت همراه حضرت بود. این مرد اموی چشمش افتاد به امام حسن، جمال زیبای امام حسن که معمولا سیره نویس ها شمایل امام حسن رو ذکر کردن، شمایل امام حسن رو ذکر کردن، میگوین انسانی بود بسیار زیبا، اشبه الناس به رسول الله. و این شعر تو تاریخ هست که گفتن راجع به امام حسن: انت شبیه به نبی لست شبیها به علی. شبیه پیامبر بود، سفید بود، زیبا بود، موهای زیبایی داشت، قامت و قیافه زیبایی داشت، محاسن زیبایی داشت امام حسن مجتبی. اون مرد اموی هم ایشون رو نمیشناخت، نگاه کرد به این چهره، مبهوت شد و متحیر شد. این چهره و این زیبایی نشان میدهد بزرگی و عظمت رو. وارد مسجد شد، به این اطرافیاش ایشون گفت این کیه این شخص؟ گفتن این حسن ابن علی است. تا گفتن حسن ابن علی است، ایشون زبان به دشنام دادن و سب گشود. دیگه محیط شام و بنی امیه و طبیعی است، شروع کرد سب کردن. صاحب طبقات نقل میکنه، حالا ممکنه نظیر این قضیه رو راجع به امام حسن شنیده باشید، اما این جریان با این خصوصیت جدیده. صاحب طبقات نقل میکنه، میگوید یکی از برادران امام حسن، خب محمد ابن حنفیه خیلی آدم شجاعی بوده، خیلی قوی بوده، رفت سراغ این مرد اموی و شروع کرد او رو زدن. تا امام حسن مشاهده کرد که این مرد اموی داره کتک میخوره، آمدن جلو، عباشون رو از روی شانهشون برداشتن انداختن رویشون. این عبا نشانه امانه، چون عبای حضرته، و رو کردن به برادرانشون، فرمودن که من میگم به ایشون دیگه کاری نداشته باش. عباشون رو انداختن روی ایشون، بعد اونها رفتن کنار، حضرت آمدن دست ایشونو گرفتن بلند کردن، بردن منزل خودشون، بردن منزل خودشون، مورد تفقد و احترام قرار دادن این شخص رو. و از اینکه ایشون مورد ضرب قرار گرفته بود، مثلا از ایشون خواستن که از اون بگذره، و خلاصه راضیش کردن. و این شخص با این محبت و این برخورد دگرگون شد، یه آدم اموی. امام حسن مجتبی سلام الله علیه چنین شخصیتی بوده، این بردباری و صبر کمتر از اون شمشیر زدن تو میدان جنگ و مبارزه نیست. انسان اینطور بتونه این سختی ها رو تحمل بکنه و بر خود هموار بکنه. امشب چنین شخصیتی قدم به عرصه وجود گذاشت و خانه امیر المؤمنین و فاطمه زهرا به قدوم این نوزاد منور گشت. خدا را می‌خواهیم به حق اولیاءش در این شب عزیز، شب میلاد با سعادت حضرت مجتبی علیه السلام به ما توفیق عنایت کند رهروان خوب این خاندان باشیم. من دلم میخواست این حدیثی که خوندم به شرح و توضیح این حدیثم بپردازیم. حدیث خیلی زیباییست، اما میگذاریم انشاءالله برای جلسه بعد حدیث رو بهش میپردازیم و مناقب و فضائل این امام بزرگوار. از همینجا سلامی عرض کنیم به بقی، به اون خاک پاک، به جایی که از رسول خدا نقل است این حدیث. فرمود، زمخشری نقل کرده این رو، البقیع والحجون، حجون قبرستان مکه رو میگن، یؤخوان به اطرافهما و ینشران فی الجنه. بقیع و حجون رو اطرافش رو میگیرن میگذارن تو بهشت. برای چی؟ برای اینکه بزرگوارانی از آل پیامبر در بقیع دفنن و همینطور در حجون فرزندان پیامبر، همسر پیامبر، عموی پیامبر، جد پیامبر. لذا این دو قبرستان جای بسیار مقدسی است. از همین جا عرض سلام کنیم. السلام علیکم ائمه الهدى، السلام علیکم اهل التقوى، السلام علیکم ایها الحجج على اهل الدنيا، السلام علیکم ایها القوام في البرية بالقسط، السلام علیکم آل رسول الله. هو علة الدنيا ومن خلقت له ولعلة ما كانت الأشياء هو علة الدنيا ومن خلقت له ولعلة ما كانت الأشياء من صفو ماء الوحي وهو سلالة من حوضة الينبوع وهو ضياء من شعلة القبس التي أرزت على موسى وقد نارت له الظلماء وعليه من سيم النبي دلالة كان شبيها برسول الله وعليه من سيم النبي دلالة وعليه من نور الإله بهاء. هر چه زاد از حسن حسن باشد، پسر بلحسن حسن باشد. هر چه زاد از حسن حسن باشد پسر بلحسن، حسن باشد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. خدایا ایدی ما را آمرزش گناهان ما قرار بده، خودمون و ذریه ما را در صراط قرآن و اهل بیت ثابت قدم بدار، بیماران رو لباس عافیت عاجل بپوشان، این جمع را حاجت روا بفرما، نورانیت دل صفای باطن توفیق عمل صالح به ما مرحمت کن، حسن عاقبت به ما مرحمت کن، کشور و نظام و ملت و رهبر ما را حفظ کن، جوانان و نوامیس ما را از شر بیگانگان و حجمه فرهنگی اونها محافظت بفرما، امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح بگردان و عجل فی فرج مولانا.